أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نور یه داستانی از حاجه های حق شناس عرض کنم. یه زلزله اتفاق افتاد که تقریبا مرکز ایران، مرکز کشور، بخش وسیعی از مرکز کشور رو لرزاند. الحمدلله به خیر گذشت و خطری مشکلی ایجاد نشد. حاجای حق شناس بعد از این واقعه فرمودن این که گذشت، میفهمید؟ این که گذشت، اما شما به فکر پاکدامنی بیشتر باشید. به زبان من، خودتونو تصفیه کنین، تحذیب کنین. خب اون که گذشت، اون تصفیه هم اتفاق نیفتاد. من فکر نمی کنم حتی یه نفر از اون کسانی که اون کلامو از ایشان شنیدن فکری برای تصفیه خودشان انجام داده باشن، یه قدمی برداشته باشن. خب این یه مسئله هست. ما در کشورمون با گناه بی حد و حساب روبرو هستی. از در دیوار این شهر، این کشور گناه می بارد، گناه می بارد. یادم وزینی به وزانت ایشان در میان این جامعه بود، ممکن بود به برکت ایشان بلا، حالا این بلا یا هر بلای دیگری، از این کشور دور بشه، دفع بشه. اما وقتی هیچ کس نیست، یه نکته عرض کنم که این جزء اطلاعات خصوصیه. ایشان فرمودن که من از محضر حضرت ولی عصر خواستم. حالا چگونه؟ چجوری؟ نه من میگم نه شما بپرسین. من از ایشان خواستم تا من هستم هیچ اتفاقی نیفتند. همینطورم شد. بعد من فکر میکنم که این رو مرحوم آیت الله بهجت عهده‌دار شد. اگر یادتون باشه واقعه 88 دو سه ماه بعد از وفات آیت الله بهجت اتفاق افتاد. اونایی که اون واقعه رو ایجاد کردن آمده بودن همه چیز رو جمع کنند. حالا اینا برای از که توجه کنیم، ببینید همین جمعیتی که ما اینجا در خدمت شما نشستیم همین جمعیت مثلا چند صد نفر، اگر هر کدام تصمیم بگیرن یه گناهی که عادت دارن انجام میدن بعد از این دیگه ترک کنن، وایسن جدی از یه گناه که عادت دارن تو زندگیشون زیاد اتفاق میفته از این بگذرن و توبه کنن. باور کنید که سرنوشت کشور ما عوض میشه. یه گناه، اگر یه گناه را جمعیتی که اینجا حضور داره بنا بگذاره که بعد از این دیگه نکنه، این ممکنه از سرنوشت کشور ما عوض بشه. و باور کنید که کشور ما نباید هیچ بلا داشته باشه، هیچ شکستی، هیچ کمبودی، یعنی باران نمی آمد، سالها باران نمی آمد، ما با خوشسالی روبرو بودیم، بعد باران آمد، ما با سیلهای سهمگین روبرو شدیم. خدا گرداننده اموره، می تواند باران را به جوری ببارد که نه ایران کمبود آب داشته باشه نه سیل. حالا این بلاس مال یک ناحیه. باور کنید اگر ما درست باشیم، ماها یعنی ماهای مردم ایران، ماهای مردم ایران یعنی بیشتر مردم، من از شما سوال میکنم، البته جواب ندین، ببینید چند نفر در ایران نماز میخونه، چند درصد؟ جواب عرض کردم ندین، فقط دقت کنید، همین یه نماز، یه نماز ساده، نماز درست ساده بخونه، این بلا را از این کشور دور میکنه. تو روایت ما دارد که خدا به برکت نماز خونا بلا را از اونا که نماز نمیخونن دفع میکنه، دور میکنه. چند درصد نماز بخونن که بلا را از اون بقیه دور میکنند؟ برکت کسانی که روزه میگیرن بلا را از کسانی که روزه نمیگیرن دفع میکنه، دور میکنه. همین دوتا وظیفه رو اگر ما درست انجام میدادیم کشور ما میشد حالا فقط نماز و روزه ما مشکل نداریم، مأمورین دولت چند درصد سالما به وظایفشون عمل میکنن؟ اهل بازار چند درصد؟ من فکر میکنم حدود 20 سال پیش یکی از دوستانم از دنیا رفته بود، جنازه‌اش تو مسجد عرق گذاشته بودن، ما ناگزیر رفتیم اونجا و از اونجا وارد بازار شدیم. خدایا این بازار من نمیشناسم. سالها من از مدرسه میمدم تو بازار، از بازار میمدم مسجد. سالها مدرسه معرفی درس میخوندیم، از بازار از مروی میامدیم تو خیابان ناصر خسرو، از اونجا میرفتیم تو بازار. البته این بازارای پایین بود، بازارای بالا ها نبود، اما این آدم ها کی هم؟ من مسجد داشتم توی بازار آهنگرا. تو بازار آهنگرا آهنگرا بودن، آهن فروش بود، آهنگر بود. حالا برید ببینید چیه. خب اینا یه جایی حساب میشه، یه جایی اثر میکنه. چند نفر داره نیمه شب در خونه خدا تضرع میکنه، تضرع میکنه، گریه میکنه و از خدا رحمت و مغفرت درخواست میکنه؟ چند نفره؟ در مقابل این انبوه عظیم گناه، اینا یه آثاری داره. حالا من نمیخوام اسم ببرم، حالا ما چی کار کنیم؟ عرض کردیم ما جمعیت اندک بکوشیم یه دونه گناهمون رو ترک کنیم، یه بد اخلاقیمون رو بذاریم کنار. من سر خانم خونه داد میزنم، قرار بذارم با خودم عهد کنم که دیگه اینجوری رفتار نکنم. من قرار بذارم با خودم نمازامو اول وقت بخونم. من قرار بذارم وقتی یه خانم میاد در مغازه چشمم پاک بمانه، چشمم پاک بمانه. دوستمون تو همین بازار آهنگرا که این نزدیکترین بازارهای بازار قدیمیه، نه بازار جدید، من بازار کویتیا و بازار نمیدونم چی. من قبل از اینکه این بازار ایجاد بشه بازار رو دیده بودم، دو تا سه تا خونه خریدم با پول هنگفت، بعد 100 برابر مغازه ساختن و شد بازار کویتی یا بازار نمیدونم کجا دیگه، اسمش حالا خیلی بلد نیستم. جنس از کجا میارن؟ باشه قیمتی میفروشن. چه جوری میفروشن؟ چه جور لباسایی رو میفروشن؟ بازار ما خیلی، ادارات ما خیلی، همین تازه تلویزیون داشت میگفت، گفت نفر اومده برای اینکه یه کاری انجام بده در خارج از ایران، جاشو به نظرم گفت یه هفته کارش تمامه. اما تو کشور ما، توی همین اداره ما، گفت تو همین وزارت خونه ما، از اتاق مثلا طبقه سوم به اتاق طبقه اول یا مثلا بلکس 15 روز این ورقه این سند میگرد. اون شما ورقه رو میدی، این میسره میگه برو 5 روز دیگه بیا. چرا 5 روز دیگه بیا؟ یه امضا باید شما بکنی، یه امضا. مسلمانی، دست هم مسلمانی. حالا بنده که از اطلاعات خارج از من از خونمون سوار ماشین میشم، در بسته میام توی حسینیه، از سوز حسینیه سوار ماشین میشم، در بسته میرم خونه، نه به ادارهی میرم، هیچ. مردم بیچاره که توی کوچه خیابان میگردن با چقدر مشکل روبرو هستن. کی کرده؟ ما مامورینی که در ادارات ما زندگی میکنن از خارج وارد کردیم؟ از خارج وارد کردیم؟ یا برادر منه، دایی منه، عموی منه، خودمونن، این مال کشور خودمونن، مردم کشور خودمونن. سیل خوزستان رو خاطرتون هست؟ اون آقا 10 روز نبود، رفته بود تعطیلات، تعطیلات هم قطع نکرد، تا آخر دوران تعطیلات موند. بنشین، امشب سیل اومد شما فردا صبح اونجا باشی، خودت هم لباستو در بیاری کمک کنی. خدا حفظ کنه، باقی بداره، طول عمر بده، سلامتی بده به حضرت رهبر که ایشون سپاه را انداخت، ارتشو. سپاه هم مرا کسی آشنا باشه خودشون نشون دادن دیگه، خودشون نشون دادن در فداکاری برای مردم. این زیارت ششم رو که میخونیم برای اینکه خدا بلا رو از این کشور دور کنه. اون کسی که این دین رو برای ما فرستاده، اسلام برای ما فرستاده، اون صاحب این دین حکیم بوده، حکیم بوده، اصلا چون حکیم بوده این دین رو فرستاده، چون حکیم بوده دین فرستاده. یعنی یکی از دلایل این که دین لازم است این است که خدای جهان حکیمه. حکیم یعنی چی؟ یعنی کسی که همه کارهاش روی حکمته، یعنی دقیق و حساب شده است. تو قرآن مکرر میگن آقا قیامت هستا. چرا قیامت هست؟ چون خدا حکیمه، کار بیهوده نمی کنه. کار بیهوده نمی کنه، همه کاراش رو حسابه. این کارایی رو که دستور فرموده از 100 تا زیرش همش رو حسابه، یه ذره بی حساب نیست، یه ذره بی حساب نیست، یه ذره بی حساب نیست. خب این حسابش به نفع کیه؟ حساب، این کار رو حسابه، به نفع کیه؟ به نفع شماست، نه به نفع خودش. همه عالم رو کافر کردند چی؟ بر دامنه کبریاش ننشیند کرد. یه ذره اوقاتش تلخ میشه، یه ذره کم میاره، یه چیزیش میشه، غرق در قناست، غرق در قناست، غرق در قناست. دستوراتو که نقل میفرماید، بعد میفرمون هر چی دستور به شما دستور بنمانه دستورات خوب دادیم، اینا به نفع خودتونه، هر چی هم بد بوده به ضرر خودتونه. و الله هو الغنی الحمید، اون اصلا یک ذره، حالا اینا من یک کمی سخت بفهمیم، یک ذره به نفعش نیست. این مادر بچه‌شو دوست داره، باز برای خودشه، از همه فداکارتر مادر هست بچهش، همین بچهش هم برای خودش میخواد. پدر فرزندش بر خودش میخواد. هر عاشق و معشوقی، عاشق و معشوق لیلی و مجنون، اون مجنون لیلی رو بر خودش میخواد، لیلی هم مجنون رو بر خودش میخواد. تو این عالم اینجوریه، آدم های این عالم، موجودات این عالم، همه چیزو به نفع خودشون میخواد. ساختمان انسان اینجوریه. اما امیرالمومنین ما رو میخواد، برای چی میخواد؟ فرمودن هرچی شما صلوات میفرستین، دعا میکنید برای ائمه، هرچی به نفع خودتونه، برای اون یه ذره اضافه نمیشه. هر چی میگه صلوات شما میفرستید، اون بزرگوار برای شما 10 تا صلوات میفرسته. یعنی به نفع شماست بابا، صلوات به نفع شماست. هر چی برای اون دعا میکنید، ورفع درجته و قرب وسیرته، هر چی برای اونا دعا میکنید، مثلا صدقه میدید، شما صدقه، کی بلده که برای امام زمان صدقه بده؟ کی بلده اصلا که میدونه که یه همچی کاری رو باید کرد؟ این آقا به نفع خودته، برای خودت داری میدی. به او سلام کردی، این سلام به خودت برگشته. خب خدای متعال دیگه چی؟ هر کار خوبی میکنی، حکیم دستور داده. حکیم، حالا سابقا طبیب هم میگفتن حکیم، شما معمولا یادتون نیست، اون وقت به اطباء هم میگفتن حکیم. حکیم، شما میرفتی پیش حکیم، هرچی تو نسخه نوشته به نفع توه، اصلا برای خودش نیست. داروش هم اصلا خودش نمیخواد بده که شما پول داروش هم بدی، نه برو داروش هم جای دیگه بخر، خودت درست کن. همه دستوراتی که در دین آمده دستوراتیست به نفع ما. یک حکیم گفته، حکیم کسیست که هر کاری میکنه رو حسابه، دقیقه. دقیقه یعنی نه یک صدم ازش در نمیره، 100% به نفع، به نفع ما، به نفع شماست، نه به نفع خودش. این 14 معصوم رو که عزیزترین بندگان و مخلوقات خودشان فرستاده در میان جمعیت انسانی، همشون ما تیکه تیکه کردی تا نفع آخر. بشونم 5 سال نفر آخر، 5 سال که از چشم ها غایب شده. چرا؟ همون 5 سالگی می کشتن، یه نمی زشتن بزرگ بشه. اینو خدای متعال فرستاده برای شما. هر کاری هم اونا کردن، باز این کارهای خدا، بنده خدا دیگه، این کارهای خدا به نفع شما بوده. خب باز یه ذرم بریم اون برتر. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه، نفر اول از این گروه، نفر اول که حالا پیامبره میزنیم کنارشون، گذشت و تمام شد و اونم هرچی کار کرده بود به نفع مردم بود، هرچی زجر کشیده بود بر مردم بود، نه یه ذره بر خودش. خمسو میفرمود، خمسو بدین، اینم همش بر میگرده پیش خودتون. من نونم با این خمس چرب نمیشه، همش میره تو حلقوم فقرها، بیچاره ها. داستان فدک رو که میدونین، میگن مثلا گفتن که فرض کن که اجاره فدک رو آوردن توی اتاق ریختن سکه طلا، این ور یه نفر نشسته مثلا، حالا مثل داریم میگیم، اون ور رو نمیبینه، اینقدر سکه طلا. تا زور تموم شد، نهار زور چیکار کنیم؟ نهار نداریم. برو آقا میبین میتونی به جایی قرض کنی، نهار یعنی نون، فقط نون. اگه نون خالی داشتن پادشاه بودن. نون خالی اون روز نهار نداشتن. هرچی یه یهودی بود، عالم یهودی بود، روز جنگ احد مسلمان شد. در طول این 3 سالی که پیامبر آمده به مدینه این نشونی ها رو دقیق دیده. نشونی داشت پیامبر، 100 تا نشونی. یه نشونش این بود یه تیکه خون توی این سفیدی چشمش بود. حالا نمیدونم چشم راست یا چشم چپ، یکی از علامت بود، علامات ایشون بود. پشتش یه مهر بود مثل مهر و و خب این را میدونستن. وسط این نگر دارین، دو نفر برادرن که جزء علمای بزرگ یهودن، یکیشون به نام کعب الاشرف از قبیله اومد بیرون وقتی که پیامبر در قبا بود، این هنوز وارد شهر مدینه نشد. صبح زود اومدن بیرون تا دم غروب خدمت پیغمبر بودن، برگشتن. این برادر مثلا کوچیکتر میانه برادر بزرگتره، حالش خیلی دگرگون. چته این خودش، این خودش، این همون چیزیست که ما انتظارش داشتیم. حالا چی کار میکنی؟ ایمان نمیارم، نمیتونم. دشمنی کرد، دشمنی کرد، جنگ به پا کرد، پول خرج کرد، شاعر بود، شعر گفت علیه اسلام، علیه خانوم های مسلمان. اون چی بود اون یکیش قبلی؟ مخیریخ اسمش بود اون عالم، عالم بزرگی هم بود، قبولش داشتن. فریاد زد، روز شنبه بود، روز جنگ احد، فریاد زد آی یهودیا، این پیغمبر همونیست که ما منتظرش بودیم، بیاین بریم بهش ایمان بیاریم، عقب نندازین. از کنم 3 سال با خودش داشته بود، کشتی میگرفت. برم ایمان بیارم؟ نرم. برم؟ نرم. تا روز جنگ احد دیگه بر خودش غالب شده بود، پناه گذاشته بود که ایمان بیاره. به قوم خودش هم گفت، اینا گفتن امروز روز شنبه است، شنبه یهودی ها باید کار نکنن اصلا. عجیبا امروز هم هست، امروز هم اگه کاری داره یعنی کلید برق رو خودش نمیزنه، به یک کسی دیگه میگه. از مطمئن دیدن ها که با یهودی ها چیز بودن. گفتم شنبه هست، گفت شنبه دیگه تمام شد، شنبه دیگه تمام شد، دورش گذشت، من رفتم. اگر تو این جنگ رفتم کشته شدم، 7 باغ دارم مال پیغمبر، اگرم که زنده بودم که هیچ. بعد اومد تو جنگ احد، جنگ احد یکم بیرون از شهر بود دیگه، رفت بالای بلندی، فریاد زد در میان مسلمان ها، های مسلمان ها من فلانی هم مثلا مسلمان شدم، اگه من در این جنگ کشته شده 7 باغی که دارم مال پیغمبره. میگن حوائط 7 هوائد جمع هائد، هائد هم یعنی باغ، هوائد سبه، همه مال پیغمبره. رفت و خوش به حالش بود و شهید شد. دو رکعت هم نماز نخونده، یه سر رفت به اعلی علیین مثلا بهشت، در رکاب پیغمبر. آدم شهید بشه چیزیه. بعد خب این هفت باخ هست، پیغمبر هم میره وقف کرد. وقف چی؟ تا بود خودش میداد به فقرا. سربازا اگه به جنگ میفرستاد، جنگ خرج داشت، خرمه ها این باغ ها رو میفروختن، میدادن به جنگ جویان. و همینطور حالا خمس هم که بود، فی هم که بود، دیشب عرض کردیم، اینا لله ولی رسولهی ولی ذوی القربا والیتاما والمساکین و ابن السبیل، اینا یه ذرهشو برای خودشون نمیخواستن. و همش اصطلاح اینه، مردودون الیکم، شما خمستون رو بدین، اگر ندین کوتاهی کنین بلا میکشین، به زحمت میفتین، اما بدین بازم به خودتون برمیگرده، یعنی در جامعه خودتون مصرف میشه. نمیذارین فقیری گرسنه سر به بستر بگذارد. خب چه میگفتم؟ این 13 نفر رو خدای متعال قرار داده بود. این حدیث براتون عرض کنم، احتمالاً بازم غیر از اینم عرض کردم. پیغمبر فرمودن که بعد از من یه نفر هست که بر تأویل قرآن می جنگد، یعنی معنای قرآن. من بر تنزیل قرآن جنگیدم، یعنی مردم قبول ندارن این طرف، این قرآن از طرف خداست، از طرف خدا نازل شده، ما جنگیدیم، حالا اینا پذیرفتن که قرآن از طرف خداست. کسی خواهد آمد که بر تأویل قرآن، یعنی معنا و تفسیر قرآن خواهد جنگید. یه عبارت دیگه تو این داره، برای احیاء دین خواهد جنگید. برای احیاء دین، احیاء یعنی چی؟ زنده کردن. کیو زنده میکنن؟ زنده رو زنده میکنن. برای احیای دین. اون آقا بود، آقا منم، فرمود نه. اون آقای دیگه هم بود، آقا منم، فرمود نه. اون کسیست که بیرون خیمه نشسته داره کفش منو وصله میزنه. پادشاه عالم ها، و از نظر ظاهری هم پادشاهه، اما کفششو باید وصله بزنم تا بتونه بپوشه. اوست که برای احیاء دین خواهد جنگید. این وظیفه ایست که مجموعه ائمه دارن. بعد از دوران ائمه این به عهده علما افتاده، باید سر بدن نذارن دین لطمه بخوره. اینجوری. خب اولین نفر از این سلسله 14 تون دیگه، اولین نفر از این سلسله حضرت صدیق است. و ایشون چی کار میخواد بکنه؟ ایشون چی کار میخواد بکنه؟ اون آقای بزرگوار میگفتش که هر کسی بود از باید، هر کی بودا، سلمان، ابوذر، مرد، هر کی بود باید از امیرالمومنین اجازه بگیره. لذا تو روایت دارد که مقداد دستش به قبضه شمشیرش بود، چشمش تو چشم امیرالمومنین، منتظر بود ایشون چی دستور میده. هیچی نگفته، زیر شمشیره ها، هیچی نمیگه، اشاره نمیکنه. اگه اشاره میکرد یه کاری میکرد ایشون. چشم، همطور وایساده. میگن که آخ در برابر سلمان این شمشیرشو وقتی امیرالمومنین زیر شمشیر دید این شمشیرشو یه وجب کشید بیرون. بعد گفتن آقا به اجازه کی؟ یه بلایی کشید سلمان برای خاطر همین یه وجب شمشیر. حالا نقل دیگه، تنها کسی که اجازه از هیچ جا نمیخواست بگیره، لازم نداشت اجازه بگیره، حضرت صدیق است. همه کارا که کرده خودش کرده. هر کاری کرده خودش کرده، اجازه لازم نبوده از کسی بگیره. چرا؟ چون جزء این مجموعه است، این مجموعه 14 نفری که وظیفه‌شون احیاء دین. دقت کنید، احیاء دین. داستان خیلیه دیگه، 250 سال ائمه کوشتن برای اینکه اون دینی که پیغمبر آورده الان در دست شما باشه. خدای شما هم خداییست که پیغمبر آورده معرفی کرده، پیغمبرتون همون پیغمبریست که خدا فرموده و خود پیغمبر رو معرفی کرده، امامتون همونه، نمازتون همون جوره، وضوتون همون جوره. اگه انشالله خدا بخواد یه روزی با محضره حضرت ولیعصر برسیم، نشون ظهور کنه، ما ببینیم چون وضو میگیره، وضوش یه ذره با وضوی ما فرق داره نداره، نمازش یه ذره فرق نداره، روزش فرق نداره، حجش فرق نداره. این مال زحمتیست که این مجموعه کشیدن. مجموعه 12 نفرن دیگه. امام زمان که مثلا غایب شد، ولایشون در دوران غیبت صغرا داشت کار میکرد، به توسط نوابشون داشتن کار میکردن، ما رو به علما سپردن، ایشون سپرده. در نامه توقیعی که فرستاده در اون ما رو به علما سپرده که برین در خانه علمای دین ما. امام فرموده چی لفظش چیه؟ روات احادیث نام. اونا که دین منو بلدن، دین ما را بلدن، اونا مراجعه کنید. این مجموعه تا اون لحظه آخر کوشیدن که دین رو احیا کنن. رأس همشون حضرت صدیق است و کار خاصی که حضرت صدیق کرده این است که این مجموعه به برکت همتی که ایشان کرد، جان خودش رو فدا کرد، اونا زنده ماندن. به برکت کاری که ایشان کرد اونا زنده موندن. امیرالمومنین رفت رو زیر شمشیر، فرمود که اگر بیعت نکنم چه کار میکنین؟ میکشیم. خیلی هم جدی ایشان اومد پشت در، بعد از اون ضربتی که خورده، بلایی که کشیده، اومده پشت در و فریاد برآورد از پسرمون دست بردارید، از پسرمون دست بردارید، وگرنه نفرین میکنم. زمین لرزید. از این بلا لرزیدن، از این بلایی که ممکن بود بر سرشون بیاد. امیرالمومنین به سلامت به خانه بازگرد. حفظ کرد جان امیرالمومنین رو، که اگر جان امیرالمومنین در معرض خطر قرار بگیره حسن و حسین باید حتما خودشون فدای امیرالمومنین بکنن، نذارن به ایشون لطمه بخوره. پس یعنی اولین بار باید حسن کشته بشه، حسین کشته بشه، تا بعد شمشیرشون به امیرالمومنین برسه. همه باید خودشون فدای امام زمانشون بکنن. کربلا رو یادتونه، اول اصحاب رفتن تا نفر آخر اصحاب کشته شد، بعد خیشابندان آمدن، خیشابندان تا آخرین نفر کشته شدن، تا بعد نوبت به امام برسه. اجازه ندارن، بعد از امام حفظ کنن، حفاظت کنن تا نفر آخر. ایشان که به میدان آمد، هم امام حسن رو نجات داد، هم امام حسین رو نجات داد، سلسله ائمه رو ایشان نجات داد. باقی ماند سلسله که بعد بتواند. السلام علیک یا ابا عبدالله علی الارواح التي خلت بفناء، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. دوان دوان آمدم داخل مسجد، حالا بچه ها یا کنیزکان یا ابوالحسن ادرک امانت رسول الله، خودتو برسون، خودتو برسون دختر پیغمبر رو. بعد میگفتن که فکر نمی کنیم دیگه برسی. اومد واقعا هم نرسید، پارچه رو که از روی صورت کنار زده، یا اگر کنار زده بودن نگاه کرد، این خانم از دنیا رفته. بعد التماسش کرد، هی التماس کرد بعد میگن آخر دستور داد با من صحبت کن. بعد برای اینکه این تندی این صحبت، این کلمه که با من صحبت کن که به صورت جدی گفته، آقا من پسرم بودم. چشمشو باز کرد، احساس کرد که امیرالمومنین ممکنه جون بده، دستشو بالا آورد، از اشک از چشمان امیرالمومنین پاک کرد و گفت گریه کن، گریه کن یا علی، گریه کن برا من، گریه کن. برای بچه هم گریه کن، بزرگترین بچه 7 سالشه، 4 تا بچه یتیم. بعد گریه بر امام حسین، این پسرمو که در کربلا میکشن فراموش نکنم.